من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا عبد الفاصل المصطفى محمد. وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين في مبابين فضاء في العرزي روحي بعد روح العالمين لتوافع بهم الفضاء وهم تبدأ من عدوم تبدأ. خب میلاد رسول امام رضا علیه السلام تبریک عرض میکنیم و برحال این که شروع سال تحصیلی برحال مصادف شد با این در واقع میلاد مبارک، خلاص موجب این در واقع امید و امیدواری میشه که برحال سال با این نعمت و با این برکت شروع شد. انشاءالله که تا آخر همین در واقع میمنات و مبارکی سال ادامه پیدا بکن. خب در مورد در واقع حضرت امام رضا و در واقع سیره حیاتشون متاسفانه حالا کم کار شده، حالا علارغم این که مثلا امام رضا در واقع شاید بشه گفت جز اون ائمه مورد توجه خلاص ماها بوده حداقل، ولی با این حال در واقع ابهام توی حیات در واقع تاریخیشون کم نیست، مخصوصا وقتی توجه میکنیم توی این کتاب و اینها عمده در واقع اون پررنگ شدن در واقع تاریخی امام رضا مربوط به همین 3 سال آخره، یعنی فقط این بعد از در واقع قضیه ولایت عهدی و حالا حسایی که پیش اومد و در واقع امام اون پست حالا سیاسی اجتماعی مثلا دستگاه خلافت مثلا بهشون عرضه شد و استنکاف کردند و بعد دیگه حالا بهشون تحمیل شد و اینها، این در واقع بیشتر پررنگ شده و تحلیل میکنند و این بحث که خب همین هم باز کلی هنوز جای فکر داره، جای تأمل داره، بخیر باید به یه جای درست تأملی برسیم که دیگه حالا هر کسی با ذهن خودش نیاد این در واقع حرکت رو تفسیر بکنه. همین دیروز پیروز تو حرم امام رضا مثلا کامل این جریان و اعتدالی تفسیر کردن رفت، گفتن که آره حرکت امام رضا بالاخره خط وسط اعتدال هست، حالا کار نداره به درستی و غلطی شد، خب میگم هنوز کلی در واقع ابهام داره و جای کار داره از جهت تاریخی، ولی اونجا عمق فاجعه و اوج تأسف اینجاست که خب ما 15 سال قبلش، یعنی 15 سال بعد از امامت حضرت که خود 10 سالی در واقع دوره هارون رشید بود و 5 سال بعدش هم که دوره در واقع اون جنگ امین و مأمون بود که کلی حالا خسارت زد به امت اسلام تو اون دوره، و بعد هم که خب این 3 ساله آخر که دیگه قضیه ولایت عهدی و اینها پیشون، خب اون 15 ساله رو ما اصلا نمی‌بینیم و از نظر تاریخی هم خیلی ابهام داره اصلا اون دوره حضرت مدینه چی کار می‌کرد. اون عمده در واقع مورخین بحثا رو دیگه بردن سر همون بحث سیاسی خلیفه حالا یا هارون رشید یا مثلا امین و مأمون و اینها، کمتر روی در واقع حیث حضرت امام رضا مثلا تأمل شده تو 15 سال اول، و مخصوصا این که خب تو فضای روایات هم همینجور، تو فضای روایات هم خب ما متاسفانه خیلی رو در واقع روایات حضرت امام رضا تأمل نکردیم متاسفانه. خب اگر مثلا واقعا به حق فقه ما رو مثلا فقه جعفری میگن و درست هم مثلا انصافا، خب حقیقتا مباحث در واقع کلامی و مباحث حکمی ما رضویه، یعنی توی جای شک نیست متوجه چه باشه که خب عمده در واقع این فارق جدی کلامی و حکمی مثلا جریان تشیع با همه اون نهله ها و فرقه هایی که دیگه تو زمان امام رضا به اوج فعالیت خودشون رسیده بودن دیگه، مخصوصا این که دیگه تمدن مثلا ایرونی، تمدن مثلا غربی و تمدن شرقی و اینا هم دیگه سرویس شده بود تو جامعه اون موقع، و دیگه میدونید دیگه زمان مأمون اوج توسعه سرزمینی جهان اسلامه، خیلی جهان اسلام تو زمان مأمون دیگه وسعت پیدا کرد و همین باعث شد که مثلا دیگه اون تلاقی های عجیب غریب بین مثلا روم و یونان و با مثلا خلیفه اسلامی به وجود بیاد و همین تعاملات باعث شد که این دارالحکمه و دارالترجمه و اینا را بیفته که هست دیگه، میگن خود مأمون حجای کلام میداد که بالاخره آثار فلسفی یونان ترجمه بشه، و خب این نهلهای داخلی خودمون اعتزالی ها دیگه به اوج قدرت خودشون رسیده بودن و معمول به اون جریان اعتزالی کمک میکرد، علارغم سایر خلفا. سایر خلفا بیشتر به جریان اشعریگری کمک میکردن، به جهت اینکه جریان اشعریگری جبرگرا بود و خب خلیفه هم عاشق این چیزا دیگه، همه چی رو بندازه گردن جبر تاریخی و جبر اجتماعی و جبر مثلا الهی و جبر فلسفی و افسار اینا، و خودشون دیگه خلاص از زمان معاویه و یزیدی شروع شد که تو اون طعنه‌ای که یزید علیه لعنه به خانم زینب کبری میزنه اونجا قشنگ نمود داره دیگه. اونجا یزید برگشت گفتش که دیدید خدا با شما چیکار کرد، و خب حضرت هم اون جواب رو داد که به هر حال آره دیگه، اون جایش که منصوب به خداست خلاصه چی ما رأی تو الا جمیل تایش داشت، اما اون جایش که منصوب به توه خلاصه چی فکت کیدک نمیدونم وصف از سعیک که والله لا تنسا ذکرنا، درسته؟ برای میار اون جهتش که منصوب به خداست که اون همش جمال بود و هیچی جز جمال ندیدیم، اما اون تیکش که منصوب به توی پدر تو رو در میاریم و خلاصه آره. میخوام این روحیه جبرگرایی رو عمده خلفا چه اموی ها و چه عباسی ها داشتن، منتها خب معمون به جهت اون حالا ذوق تا حدی فلسفی و حکمی و اینا که داشت با اعتزالی ها همراه تر بود، به این معنی که خب اعتزالی ها بیشتر عقلگرای میگه، عقلگرای افراطی چه بس، عقلگرای افراطی که دیگه ظاهر و نص و اینا رو خیلی به راحتی تعویل میبرند. بنابراین میخوام بگم که این نهلهای اعتزالی اشعری نمیدونم انواع اقسام در واقع اون نهلهای مثلا اسرائیلی و اینا که بالاخره تو جامعه اسلامی شکل گرفته بود، از اون بعد تمدن غربی تمدن شرقی از این طرف هندوستان و اینا دیگه سرویس شده تو جامعه اسلامی و معمولا اون بالا داره حالشون میبره از این در واقع بلبشور فکری و معرفتی و اینا. خب این وسط مثلا امام رضا چی کار کرد؟ دقیق کردی که در واقع مبانی حکمی معرفتی و فلسفی و کلامی مثلا جامعه شیعه رو در واقع اونجا مدیریت میکنه، با ترجمه چه تعاملی میکنه با متفکرین الهادی و در واقع ماتریالیستی مثلا خارجی چه معامله میکنه، با اهل سنت و حالا اون نهله های مثلا اهل سنت چه تعاملی میکنه، مناظره ها چه جور اتفاق میفته. حالا درسته شاید پس زمینه این اقدامات همش گرایش های سیاسی مثلا معمون پررنگ حضور داره، ولی خب این در واقع فرصتی که واسه امام پیش اومده رو امام چجوری مدیریت میکنه تو اون دوره و تو اون مقطع و چجوری در مقابل شبهات حالا نیستن و تمام قد خلاصه بدون اینکه مثلا دوگ بازی در بیارم، بدون اینکه مثلا من رسول الله من نمیدونم فرزند رسول الله پیش من چرا این حرفا رو میزنید و چرا اینجوری دارید چیز میکنید، و خیلی راحت خیلی با فراغ در واقع بال میشینه باهاشون صحبت میکنه که حالا مثلا شما اون اوج در واقع مدیریت امام تو همین سفرش به ایران میبینید دیگه، مثلا با اینکه معمون جوری تنظیم کرده بود که حالا مثلا در واقع محبین اهل بیت تو مسیر کاروان مرزا قرار نگیرن، ولی با این حال حضرت کامل مدیریت میکنه قضیه. مثلا تو اهواز که میرسن خب غالبا اهل سنت بودن و اهل سنت‌های خیلی تندی هم بودن نسبت به اهل بیت، اونجا مثلا حضرت به راحتی شروع میکنه مباحث امامت رو مطرح کردن. معلوم شده بده ببینید ما شاید همین الان هم جرأت نکنیم به امام اون چیزا رو نسبت بدیم که امام رضا موقع به امام نسبت داده بود. فرضش خیلی معرفتی و خیلی سنگین مثلا از امامت دفاع میکنه. بعد دیگه میاد جلوتر تو مثلا نیشابور و قضیه سلسله تو زهر پیش میاد، و بعد دیگه تو مرو و مذاکرات اولیه رو این که مثلا فضل به سر نقل میکنه دیگه، من اینقدر داره خلافت و ذلیل ندیده بود که خلیفه داره اینو با احترام تقدیم میکنه اون پس میزنه به تایش داره باید میگه خلاصه فرق هست بین این خلافت و این در واقع چیزی که شما به مسابقه یه ردا میپوشی و بعد میدی به یکی دیگه و بعد تعارف میکنی و قصد میکنی و مزاجه اینا که امامت نیست. امامت یه چیز دیگه از اون حدیث خیلی شریف خیلی انصافا ناب که تون باب الحجه و اصول کافی اومده یه تک روایت فرمان کلینی اینو کرده یه باب، یه دونه روایت بیشتر نیست، اون یه دونه روایت رو کرده باب و نادر فی فضل الامام و نمیدونم معرفت یه فلان و اینا، تو همین باب الحجه و اصول کافی هست حتما ببینید. اونجا مثلا میگه که آره یکی از در واقع شیعیان راوی نقل میکنه که تو مسجد بودیم و یه بحثی در افتاد به مثلا در مورد امامت، مفصل دیگه دعوا شد و بحث در این بود که امام کی تعیین میکنه، آره مردم میتونن حالا امام تعیین بکنن تو اینها یا نه، یه بحثی این شکلی بعضی گفتن آره بعضی گفتن نه، منصب الهی رسید گفتن نه بابا این خالص حق حاکمیت و حق حاکمیت هم بالاخره از مفاد قطعنامه حقوق بشر و مثلا ما میتونیم مثلا دموکراسی اینا مثلا بهش برسیم. حالا تو این فاز خبر به امام که میرسه، امام یه میخنگه با یه طعنه، حالا لبخند طعنه‌آمیزی میگه که ما لهم ولل امامه، اینا رو چه به امامه. بعد نه اینکه دیگه ول کنه بره، نه که با یه لبخند مثلا طعنه‌آمیز اینو به راوی بگه و ول کنه بره، نه میگه و بریم بریم چه خبر. خودش میاد مسجد و در واقع اون روایت شریف که توسو کافی هست دیگه نقل میشه دیگه که آره الامامه خلاصه نظام الدین و عز المسلمین، و شروع میکنه دیگه تا آخر که خلاصه شما رو چه به امامت دیگه، حق امامت از یه چیز دیگه است، اعطاش مالی یه جای دیگه است. و اینو با این خلافت های مثلا مأمونی و عباسی و اینا مقایسه نکنید، این یه چیز دیگه. برام خواهم یه نوع مدیریت در واقع علمی حضرت، مخصوصا تو بحث های معرفتی فلسفی و کلام را و مناظره هایی که اتفاق افتاد، اون استفاده هایی که حضرت از قدرت تعقلی مردم میکرد، یعنی عقول مردم رو بالا برد. این که مثلا میگن 12,000 نفر سلسله ضعف رو فقط نوشتن، و واقعا نمیفهمم این چی 12,000 نفر اون موقعی که مثلا ارشد 2 تا 4 تا باسواد بیشتر نداشت تو نیشابور، 12,000 نفر فقط نوشتن این حدیث سلسله ضعف. درجه تیمونم و تبرکن که از فرزند رسول الله یه چیزی شنیدی ما بنویسیم، شما میدین نیشابور تبعیدگاه بود دیگه، هر کی سرش به تنش میارزید میرفت نیشابور. این خیلی استبعاد نداره که 12,000 نفر باسواد تو نیشابور باشن، خیلی استبعاد نداره. جهت میگم تبعیدگاه بود و تمام اون کسایی که بالاخره یه چیزی حالیشون میشد و اینا تبعید میشدن به نیشابور، و جوری شد که دیگه نیشابور شد مدرسه، چون مدرسه شده بود دیگه خب حجمن میابردن. و بعد تو این 3 سال اقامت امام رضا تو مرد، نیشابور کنده شد منتقل شد تو مرد، یعنی تبعیدی هایی که حکومت اجازه نمیدادن نیشابور بیان بیرون به یام نبورد امام رضا همشون اومدن در واقع تو مرد، بود در واقع مدرسه مرد مثلا تحت سایه امام رضا شکل گرفت با همه اون حالا محدودیت هایی که واسه امام برحال ایجاد میکردن، ولی امام با اینها ارتباط داشت تا حدی که مثلا دیگه شعرهای برجسته اون موقع در فضل امام و مناظره های امام و بحث های امام مثلا شعر گفتن. مثلا دهبل یکی از تبعیدی هاست، همینجور دهات به دهات فقط از خدا میچرخه که نگیرن نکشنش. چجور میشه که به یوم به وجود امام رضا دهبل میاد در حضور خلیفه اون شعره رو میگه در مطمئن ائمه اطهار، و اون در واقع قضیه کربلا رو جلوی مأمون بگه و ملت گریه کنن. توی چقدر در واقع ذلیل شده مأمون، و چقدر مثلا شاعر تبعیدی من که من هر جا میدیدمش میکشتمش، حالا در حضور خود من داره با سید و شهدا روزه میخونه ملت گریه بود. و در جای این نوع در واقع مدیریت امام خیلی انصافا قابل تحمل و قابل فکر. متاسفانه خب اما بحثی که همیشه من عرض کردم شاید شنیده باشید از ما، سیره متاسفانه مظلوم مظلوم به معنی واقعی کلمه است. تو اصول ادب اسلامی میرسیم دیگه، هی میگیم فعل معصوم حجت، تقریر معصوم حجت، نمیتونم قول معصوم که خب دیگه بالا سر ماست. اما خب حالا توی اوضاع فقاهتی و در واقع فهم معارف تا حالا چقدر به فعل معصوم شما احتجاج کردید؟ کجای فقهتون یه فتوا بیارید که بگید با چون معصوم این کار رو انجام داد مثلا پس مثلا واجبه که ما این کار انجام بدیم مثلا؟ متوجه؟ یعنی زاویه دیدمون متاسفانه به سیره زاویه درستی نبود. سیره رو خیلی روش میشه کار کرد، الحمدلله خب اولین قدمهاش برداشته شد. دوره ما مرحوم در واقع شهید مطهری اولین گام ها رو برداشت، هرچند یه پروژه خیلی مفصلی تو ذهن ایشون بود که متاسفانه نتونستن تمامش بکنن. منتها خب همین مقداری که بالاخره گام های اولیهش رو برداشتن، مخصوصا تو کتاب سیری در سیره نبوی، انصافا یکی از اون مبنایی ترین کتاب های شهید مطهری، اون جایی که در واقع تحول چی میگن روشی دادن به بحثا، نه فقط صرفا 4 تا محتوای مثلا جدید، نه نه اصلا روش فقاهت، روش اجتهاد رو به نوعی متحول کردن. یکی از اون به زنگه های اصلیش همین بحث احیاء سیره است با این دید که آقا ما به سیره میتونیم از منظر تاریخی، از منظر اجتماعی، از منظر فرهنگی، از منظر سیاسی نگاه بکنیم، و کلی در واقع معارفی که الان دیگه اینا همشون زیر مجموعه در واقع علوم انسانی هم دیگه، میشه اینا رو از دل در واقع سیره معصومی خلاصه استنباط کرد، هرچند کار سختی بالاخره تسلط و تاریخ میخواد، دقت درست درونی میخواد که اینا رو بذاری کنار هم دیگه، قدرت تحلیل میخواد که بتونید اینا رو در واقع تحلیل کنید و این پازل رو تکمیل کنید و اینا، کار انصافا سخته، طاقت فرساست، ولی خب به هر حال ظرفیتیه که توی در واقع دین ما هست و متاسفانه ازش که سالها غفلت شد، الان هم متاسفانه همچنان غافلیم دیگه. هرچند میگم خب مثلا شهید مطهری شروع کرد کار رو تا حدی، مثلا این سخنرانی های هست آقا که توی این کتاب استاندیس 50 ساله جمع کردن در واقع تکمیل همون پروژه است، خودشون هم یه جا اشاره میکنن که ما این نوع نگاه رو در واقع از شهید مطهری یاد گرفتیم. فکر کنم تو ماجرای صلح امام حسن که میگه که شهید مطهری دوست سخنرانی داشت در تحلیل صلح امام حسن، و من هر چقدر دیگه اون کتاب صلح حسن علیه السلام رو که ترجمه میکردم، هر چقدر تحلیل هایی در افتون تحلیل هم دیدم که تحلیل شهید مطهری بی نظیر و همون درست ظاهر از داغتون ترجمه هاشون دارن تو همین انسان دوست پنجه سالم فکر کنم اومده این بخش برای فهمان که آره این مکتب رو ما در واقع ازشون یاد گرفتیم و اینو داریم ادعا میدیم، و بعد اون در واقع نوع دقت عجیبی که ایشون به خرج دادن که خلاصه کل این حیثای تاریخی رو وقتی پازلاش کنار هم دیگه قرار میدید، دقیقا به مثابه یک انسان واحد این جریان اداره شده، گویا مثلا یه انسان 250 ساله این 250 سال شرایط تاریخی، اجتماعی، سیاسی، مدیریتی و فرهنگی رو در واقع یه انسان واحد با یه اراده واحدی گویا اداره کرده. تا یه جدا شما بگیم بشه این کار رو تکمیل کرد، اون خلق هاش رو جبران کرد، مثلا این خب بالاخره این کار کار مثلا تئوریک علمی مدرسه یه جدی که نبوده، بخواه مجموع سخنرانی هاست رو جمع کردن، با این حال کلی زاویه دید رو اصلاح میکنه. حالا یه کسی اگه بتونه واقعا ریز ریز اینا بشینه کار همچنین درست درمون مثلا علمی بکنه، خب خیلی فتح باب عجیب میشه واسه بحثان. خلاصه این در مورد امام رضا، انشالله که برای شروع سال تحصیلیمون و تقارنش با میلاد مسعود امام رضا باعث خلاصه خیلی برکت امسالمون بشه. این از یه جهت، از یه جهت دیگه هم خب برای توی این چلده زی فرد زی حجه این دیگه برای توی و با اتنا موسا سلاسین لیل و اتنا با بحش فتن من نقاط رد بیار بین لیله، این که خب این سنت حسنه‌ای شد بعد از حضرت موسی، خیلی ها این در واقع چلده نشینی رو احترام میکردن. یکی از در واقع کسانی که این سنت رو ادامه داده خود نبی اکرم توی ماه ذی‌قعده و ذی‌حجه در حرا، قاره حرا میرفتند و اونجا قبل از بعثت خودشون مثلا حالت اعتکاف مانندی تو اون غار بالاخره میدونن که فقط میگن حضرت امیر هم مثلا غذاهاشون رو میبرد تا این حد، یعنی مثلا برای غذا و این هم داخل شهر نمیشد. خب این امثال این چله نشینا که بعدم دیگه خب خیلی از علفا و علما شابه خبا مثلا همین چله ها رو داشتن. حالا ما که نه ظرفیت اون چله ها رو داریم، نه حتی چه بسا مفید باشه واسه ما، چه بسا تو یه چله بگیریم دیگه از دین و ایمان و همه چی خلاصه بیاییم بیرون، اما به هر حال نفس همین توجه که به هر حال تو این زمانیم دیگه، یعنی این بالاخره دوره ایه که به خیلی ها خلاصه عنایت میشه، خیلی ها چیزایی بهشون افاضه میشه تو این سال، همین توجه و همین التفات و در واقع همین رجاء دیگه، همین امید که خب ما هم در حد خودمون به هر حال داریم تلاش میکنیم بالاخره تکلیف ها رو انجام بدیم و اینها، خب باز خود همین رجاء واثق محکمی واسه آدم به وجود میاره که چه بسا خب شاید یه گوشه خلاصه التفات رو در واقع گوشه چشمی هم به ما بندازن و از این برکات خلاصه این 40 روز ما هم خلاصه بی توفیق نباشیم. خب وظیفه ما هم در واقع همین درس هاست، همین کلاس هاست، همین اصول فقه و مزفر هر مباحثه هست، همین مثلا مباحثه. انشاءالله که حالا با این نیت سال رو شروع کنیم با یه حالا قصد تقرب نیتی، و انشاءالله که این نعمتی که به هر حال اطرافش و اوائلش به ما عرضه شده به تعبیر قشنگ حضرت امیر در اون قصار 13 بحث و بلاغه که فیضا و سلط علیکم اطراف و نعم فلا تنفر و اقصاها به قلت شکر، یه وقتی اطراف نعم و اوائل نعمت ها به شما رسید، خب رسید که این چیمی تو ذریعت رو داشتی، او هم که بخل نداشت، من این هم که در کار نبود، بالاخره اطراف نعمت و اوائل نعمت به شما رسید، خب بقیش دیگه دست خودته. فلا تنفر و اقصاها به قلت شکر، اون آخرش رو، اون نقاط دور نعمت رو خلاصه آره نپرونید به تعبیر فلا تنفره، یعنی کوچش ندید دیگه، کیشش نکنید که این کفتره بپره. مثلا فلا تنفر و اقصاها به قلت شکر، یعنی با قلت شکر این نعمتی که به شما خود ارزش شده بود. الحمدلله این سال تحصیلی خب با این میمنت و برکت شروع شده بود، اینها این رو در واقع با قلت شکر خلاصه از بین نبرید و فرارش ندید. قلت شکر هم خب میدونید اینجا نه شکر، نه شکر لسانیه، نه شکر حالیه، نه شکر دلیه، اینجا عمده تمرکز در واقع شکر عملیه. شکر عملی یعنی که خب محکم بگیرش دیگه، محکم بگیر و برای فخوز ها به قوه ببینید که برای بقیش دیگه دست خداست دیگه. انشاءالله هزار انشاءالله این سال تحصیل سال یعنی مجبور میکنه دیگه، این میمنت های متعدد اول سال آدم مجبور میکنه که آدم امیدوار باشه به این سال انشاءالله که باسه خیر و برکت بشه واسه هممون. اما انشاءالله سلطق مرحوم مظفر رو خدمتون هستیم و خب پیشفرض ما هم اینه که به هر حال یک دوره اصول رو شما گذروندید و به هر حال یه حالا هرچند الموجز منتها کتابی بود که به هر حال تلاش داشت ما رو با اون مفاهیم اولیه اصول و با اون منظومه و چارت کلی مثلا اصول حداقل یک دور آشنا بکنه. خب متاسفانه توی حوزه علمیه این تعدد کتب خب درسته یه خیلی رات و برکاتی داره، منتها خب آفاتی هم داره. یکی از آفاتهای جدیش اینه که خب خیلی از بحث‌ها رو شما احساس می‌کنید که تکرار داره. درست هم هست. خب یه جایی ممکنه دقیقا عبارت‌ها و بحث‌ها و استدلال‌ها و اینا عین همون چیزی باشه که شما تو الگوجا خوب دید. نظیر هم مشکلی تو ادبیات هم خوب داشت اونجا. یه جایی مثلا سوادی می‌خونید همون بود دوباره سالیات سیتی می‌خونید همون بود موقعی باز واقعش دوباره همون بود. این تکرارا خلاص هست. منتها خب دیگه مدیریتش و تدبیرش به خودمون برمیگرده. میشه به اتفاقی ما میشه این اتفاقا رو جوری در واقع خوند که این تکرارها پیش نیاد و شما رشد علمی و رشد معرفتی خودتون رو داشته باشید. منتها خب عرض کردم تدبیر و مدیریتش دست خودتونه و اینکه به هر حال چه میزان میخواییم کار کنیم با هم دیگه. ما خدمتتون هستیم، حالا هر چقدر شما رو مدد کنید بیاید جلو ما هم عدی که بالاخره بلدیم و سوادش رو داریم دستی میگیریم شما رو بریم. اما اگر بالاخره کار نشه و خب بخوایم همین کتاب رو فقط مثلا دیگه بخونیم و ترجمه کنیم و بریم، خب این عمدش تکرار میشه. در واقع الموجز که سال گذشته خوندید رو در واقع دوباره امسال یه بازخوانی مجددی میکنید با مثلا با قلم محمود مظفر، خودشم قلمی که حالا به درست یا به غلط متهمه یا حالا واقع که خیلی توضیح میده، خیلی عبارت اخرى خیلی تکرار. البته یادتون هست ان شاء الله دیگه هی همینجوری پشت سر هم به عبارت اوزه به عبارت اخرى. خب این خود کتابی خورده قلمش این فضا رو داره، وقتی اینو مثلا شما میذاری کنار هر مجازی خب طبیعتاً خب یه جورایی این تکرار ممل میشه واسهتون یا واسه بعضیاتون حتی. لذا پیشنهاد دارم حالا عرضمون اینه که تا حدی که ممکنه الموجز رو بیارید، یعنی اگر رفقا تعهد بدن که بحث الموجز رو حالا با یه استعزار ذهنی که دارن یا نه با یه پیش مطالعه‌ای که برای این میخوان انجام بدن هر بحثی رو که وارد بشین الموجزش رو شما بگید. اگر الموجزش رو شما بگید ما معمولا تلاشمون اینه در اونم تو کلی سالایی بوده که سعی کنیم اصول فقه رو جوری بگیم که یه تکرار خلاص الموجزه پیش نره. متعرض کردم مشروط به اینکه دیگه اون به آستانه اصول فقه ما رو برسونه، یعنی اون الموجزه رو شما بیارید تا هر جا که بالاخره عبوردید ما از همون جا دیگه سعی کنیم ادامه شو بریم جلو که حالت تکرارها و اینا پیش نیاد. این یه بحث. یه بحث دیگه هم که باز امیدوار میکنه این در واقع ما رو که اصول فقه خیلی تکراره در واقع الموجز نشه اینه که توجه به اون منظومه هم بکنه. ببینید شما تو قرآن الموجز همونجور که مؤلف بزرگوار محترمشون حفظه الله توی مقدمه الموجز اصلی توضیح داده بودن که بابا من این کتابو فقط می‌نویسم برای آشنایی با مفاهیم اولیه و اون فضا و اون نظام فکری مشهور تو الموجز، ولی من مبانی خودم ممکنه اینطور در نیاد یه جایی با من زاویه پیدا کنه، ولی خودم متعهد شدم که فقط اون در واقع فضای مشهور رو به شما منتقل کنم و ترتیبم هم اون ترتیب مشهور رو به شما منتقل کنم که گفته بودن دیگه با ترتیب کفایی بریم جلو در دوری که باید ترتیب رایجه با ما خیلی به نظام در واقع چارت کلی اصول شما دست نمیزن. اگر شما المجاز رو با اون چارت و اون نظام کلیش خونده باشین، طبیعتاً این چارت و نظام کلی رو روحی میندازه تو تک تک بحث ها مزدش باشین که وقتی وارد اصول فقه میشین و میبینیم که اینجا این چارت عوض شده و در واقع این نظام و این فونداسیون کار تغییر کرده با توجه از منظور اولی فضا رو عوض کرده چون و اگر بپذیریم که این چارت این نظام کلی یه روحیه که حاکم میشه رو مسائل و مباحث و اگر اونجا اون نظامه رو در واقع روح حاکم شد مسائل در ورده باشید یک اینجا هم کار کنیم و این نظامه رو نشون بدیم بهتون که اولا نظام متفاوتیه، ثانیا آثار این نظام متفاوت توی مسائل و مباحث تک تک روشن میشه، این همون کمک میکنه به چیه کمک میکنه به اینکه تکرارها کاملا تقلیل پیدا کنه. در جایی این درسته ظاهر بحث ها همون هست چه بسا مثلا اونجا شما میکنید چون دارم ماده هم ظهور در چی داره اینجا هم میخونید، اونجا میخونید ظهور صیغه هم در چیه و اینجا هم میخونید همونه، استدلال هم همونه، حتی اقوال هم یه جایی این هم این همون بوده که آیه صبحانی اونجا زمان برده بود دقیقا همونه مزبر هم اینجا میاره این هم. اما خب اون نظام وقتی متفاوت میشه جایگاه بس تو منظومه تغییر میکنه، خود اختزاعاتش تو خود این خورده مسائل هم در میده. اینا رو اگه بتونید پیگیری کنید علاوه بر اینکه خب شما در واقع با دو تا منظومه اصولی آشنا میشید خیلی ارزشمنده، متوجه شما در واقع اول نجف و آخر نجف رو کلا مسلط میشید با این دو تا منظومه اصولی. میمونه چی؟ میمونه مکتب قمر، اون هم شاید تو کفایه میشه درستش ترکتر تو خارج میشه درستش، هم دوتا منظومه اصولی با دوتا فضای فکری متفاوت با دوتا دغدغه و در واقع مشکلات متفاوت آشنا میشیم و همین که بالاخره آره دیگه تو مسائل اون روح حاکم رو در واقع میتونید تشخیص بدید و بگید آره تو این چارچوب فکری این مسئله با این در واقع معنا میشه، تو اون چارچوب فکری این مسئله اصلا یه شکل دیگه، یه در واقع هیئت و یه محتوای دیگه پیدا میکنه. لذا خواهش دارم از رفقا تا هر در واقع امکان حالا هر چقدر دیگه دستون برمیاد هم المجاز و همون منظومه کلی اصولی که از المجاز تحصیل کردید، هر اونش که تحصیل کردید ها بیشتر از اون نیاز نیست و نمیخواد، همون مقدار که دارید اما همون مقدار رو بیارید و به بحث بذارید، یعنی به اشتراک بذارید تو کلاس که دیگه روی اونا بحث کنیم بره جلو. اگه اینطور نشه عملا حالا ما سعی می‌کنیم مطلب یه اون نکاتش رو بگیم دقتاش هم بگیم و شاید اون نکات دقتا هم انصافا یه تفاوتای با المجاز پدید بیار، اما خب خیلی خورده دیگه، خیلی جزئی و مسئله محور و در حد مثلا یه حاشیه زدن فقط به المجازتون در جدا شد. خب این مطلوب نیست، هر کردن دیگه اگر شما اون دوتا منظومه اصولی رو بتونید توی این پای در واقع اصول یک و اصول دو و سه تون این دوتا منظومه اصولی شما کامل تلقی بکنید، اون وقت از پای هفت در واقع خارج شما شروع میشه. درسته اسمش پای هفت سطح مدرجه اما بالاخره دارید رسائل شیخ میکنید، دارید رسائل شیخ خارج شیخه. حالا درسته متن شده شما کتاب دستتون میگیرید میرید کلاس، منتها خب ماهیت و ماجرا که عوض نشده، این بالاخره خارج شیخ بود حالا نوشته بشید در اکیه سر عرض میکنم. تو مکاسب هم همینش تو مکاسب وقتی شما مثلا وارد مکاسب میشه اونجا میگه تو رسما خارج مرحوم شیخه و یاد اون تعبیر از با آقا میگفتم سال 86 که میگفت خب حالا این هر مکاسب گفتم خوب مکاسب بشه از این صدا شد یادتون سال 86 که سال همه یه تعریضی که به کتاب مکاسب زدن سریع استدراک کردن که البته اگر کتاب یا قرار جای مکاسب بیاد حتما باید ارزش و محتواش فراتر از این مکاسب یا حداقل مساوی با این مکاسب موجود باشه، اونجا این رو گفتن که خب این هم مکاسب گفتن روشو کو مکاسب بشه این رو توجه کنید، خود آقا داره خارج مکاسب میگه اگر این بکنم دارم خارج مکاسب میگه این تمام بکنم که قول مکاسب هست رو دیدم خدایی برای روی اون دارم در درس خارج ها میچنم و اونجا میگم که آره کو مکاسب بشه و مکاسب شیخ نداریم. هنوز هم که همزه برای نیستاد هم تو اصول هم تو فقه چارچوب در واقع نظام که نظام کلیه که شیخ راه انداخته و شیخ تأسیسش کرده، یعنی بعد از شیخ تو این 200 سال همه محشی شیخ هم. همه محشی شیخ هم. یعنی درسته شاید یه جایزه یه مسئله یه دقت کوچیکی به خرج داده یه تغییر تغییر مثلا جزئی انجام داده یه معاملیه مسئله محور هم ممکنه داشته باشه، اما کل اون فضا، کل اون در واقع روح حاکم به اصول و فقه، ما همون روح حاکمی که شیخ تأسیس کرد و دیگه تو تاریخ تصور فقه میگن که در واقع فقه و اصول ما رو به اوج شکوفایی خودش رسوند دیگه. خیلی از مورخین دانش فقه معتقدن که شیخ مرحله آخر فقه بوده. اینا رو شمردن، مثلا بعضی میگن تاریخ فقه 3 بخشه، بعضی میگن تاریخ فقه 5 بخشه، بعضی میگن تاریخ فقه 7 تا، بعضی حتی تا 9 تا هم بردن بالا تطورات مرحله‌ای تاریخ فقه. ولی همه‌شون تو این وفاق دارن که چی؟ که شیخ مؤسس یه دوره جدید، یه مرحله جدیدی از فقه تأسیس کرد. حالا اینجا عموماً معتقدن که ما هنوز تو همون مرحله، بعضی مرحله گذار نکردیم. عموم مورخین رو معتقدن آخرین مرحله رو میگن شیخ نصری و شاگرداش. شاگرداش هم که میگن منظور این معاصرین نیست، شاگرداش هم که میگن منظور همون ناینی و آغازی ها و اطاعت مثلا یه به طریقه چی میگن آخون صاحب کفایی رو دیگه خیلی که بیان جلوتر آی برو جردین هم یه اشاره بهش میکنه. در حقیقت چه داشت؟ ولی بعضی از این طرف معتقدن که نه، ما در واقع بعد از مرحوم شیخ درسته نجف تموم شد و نجف دیگه جلو نرفت و هنوز تو مرحله شیخ باقی مونده، اما بعدا مرحله دوم مخصوصا این مرحله اوج شکوفاییش که دیگه این دوره اخیر توسط آقای بروجردی هست امام مثلا اتفاق افتاد، ما وارد یه مرحله یا یه طور جدیدی از در واقع دانش فقه شدیم. روح حاکم فقه تغییر کرد، مخصوصا اونایی که به در واقع تعامل عظیم انقلاب اسلامی توجه دارن، در واقع آثار انقلاب اسلامی تو دانش فقه رو رصد میکنن، اینا معتقدن که آره فقه یه فقه دیگه است، یه در واقع مرحله جدیدی شروع شد. اما خب به هر حال گفتم تو این وفاق دارد که در واقع مرحله که شیخ تأسیس کرد و هنوز هم حالا خود جرأت میشه گفت روح حاکم به حوزه علمیه ما، چون میدونید خب امام و وجود میون اصلا تو حوزه علمیه خب حاکم نیستن، فضای معرفتشون اصلا حاکم نیست، بلکه حاشیه حاشیه است، تازه همون مقدار حاشیهش هم اینا بر نمیتابن، درجه دوشون خیلی ها مخالف هم باش و اصلا یعنی فقیه نیست که درجه شدوش. ولی خب با این حال آره دیگه این در واقع مرحله‌ای که شیخ دست کرده همچنان تو حوزه ما روح حاکمه. نمیخوام حالا فعلا قضاوت کنم درستی یا غلطه، فعلا دارم فقط این مقدار رو گزارش میدم خدمتتون که اگر شما این اصول ها رو هم المجز هم اصول فقه، اگر این دو تا نظام اصولی دستتون باشه واقعا رسائلتون میشه خارج اصول، یعنی شما خارج رو 4 سال جلوتر شروع میکنید، این خارج حالا موجود رو کنار همین رسائل مکاسب میشه انصافا انجام داد و خیلی قشنگتر از خارجای موجودم جلو رو در حقیقت چه بشه با درگیر کردن این دوتا نظام اصولی، یعنی شما دوتا نظام اصولی رو وقتی تو رسائل با هم دیگه درگیر میکنی وقت میبینی تازه یه جاهایی دقتای شیخ و اون نقاط ابتکاری شیخ همچنان بکر باقی مونده، اصلا دست نخورده بهش درجه، یعنی بعضی جا ارمونجاز و صورت هایی که این دوتا منظومه رو با هم درگیر میکنی و عرضه میکنی مثلا به رسائل شیخ، اون وقت تازه میفهمی که ما باش هنوز رسائل هم هنوز هم که هنوز خیلی معلوم نشده بسیم که کلی ظرفیت های همین رسائل نتازه هنوز در واقع مبهم باقی مونده بروش کار نشده. بذار خواهش و تقاضامون از رفقای اینه که ارمونجاز رو یا هر مقدار که تمامشون از اطلاعات دارن بیارن، انشاءالله ما روی اون در واقع الموجب این بحثه و سلطه رو ببریم جلوتر که این تکرارها و این مومن شدن ها و اینا با حدی پیش نیاد ببینیم بلا به کجا نیست. اما حالا برای شروع در واقع بحث و اینکه این رفقا رو باید برده یا شدالی داشته باشن، خاطرتون باشه توی کتاب الموجب توی ورود به بحث آقای سبحانی که به طبع خیلی از مؤلفین و نویسنده ها شروع کردن این در واقع رموز ثلاثه اصول فقه رو بررسی کردن، که خب میدونید دیگه رموز ثبانیه قدمانیه ما تقلیل پیدا کرد به این ستا، حالا از یه جهت های خوب بود از یه جهت هایی هم آفت شد، بعد ما آخر شد به این معنی که ما یه ظرفیت رو از دست دادیم دیگه، بخواد روز زمانی یه بخشی از هر دانش بود که کل اون دانش رو میذاشت جلوش و از بیرون دانش رو بررسی میکرد، با این مثلا منطق این اصول این چه میدونم فلسفه کلیتش ایناست، موضوعش اینه، تعریفش اینه، هدفش اینه، کارکردش اینه، جایگاهش در بین علوم اینه، تاریخش تا حدی مثلا ایناست، مؤلفش اینه، یه نگاه درجه دوی بیرونی
از بیرون. اونجا کسی خلاصه تفلسف نمی‌کرد، اونجا کسی منطقی بحث نمی‌کرد، منطق نمی‌گفت به شما. و در چه بلکه یه دانش جمعی مثلا 2300 سال 1300-1400 ساله 2000 چند ساله رو میذاشت جلوش، اینو از بیرون در واقع شما گزارش می‌کرد. یه نگاه درجه دوی، درجه دو که میگم یعنی از بیرون، درجه دو که میگم یعنی در واقع جزء خود اون علم نبود. وقتی شما به تعبیر واسه همین گفتیم که المدخل اون علم تلقی میشد، بیرون از علم بود، اما خب ناظر به اون علم بود، ناظر به اون دانش بود. این خب از قدما ما از زمان ارسطو و بعد دیگه تا بوعلی و تو همین مثلا خواجه و اینها این رواج داشت، منتها بعدها این تقلیل پیدا کرد دیگه، شد سه تا فرد. این حالا از یه جهت بعد درست بود، چون گفتن اینا هویت جمعی علم داره فربهتر میشه دیگه، یعنی هر چقدر که میگذره منطق توسعه پیدا میکنه، فلسفه توسعه پیدا میکنه. خب من هر چقدر از بیرون بخوام نگاه کنم اینو دیگه نمیتونم اینو مثلا توی 10 صفحه 15 صفحه اول هر علم بیام اینو به صورت المدخل بحث بکنم، خیلی مفصل میشه. مثلا من بخوام تاریخ یه علم رو بگم، یه کتاب میشه نوشته در مورد مثلا این مسئله، من چجوری بیارم اول مثلا هر منطق به وجود نمیش متوجه شدم. مثلا از این جهت بد نبود که اینا جدا بشه ولی بحث بشه. متاسفانه ما جدا کردیم دیگه بحث نکردیم، یعنی حذف شد که دیگه حذف شد. یعنی بعد ما خب تو قرن مخصوصا توی قرن 19 و همین در واقع اوائل قرن 20 این رو غربی ها به شدت بهش توجه کردن، به شدت بهش توجه کردن و دانشی رو تحت عنوان چی؟ متدولوژی علوم راه انداختن. اول متدولوژی بود، بیشتر روش شناسی، چون اونا روش واسه شون خیلی موضوعیت داشت، با دغدغه روش میومدن جلو، ولی خب کلی بحث میکردن، همه این نکاتی که ما گفتیم و تو همون روش شناسیش می آوردن. بعد تا که دیگه وارد قرن 20 شدیم، مثلا دهه های بعدی قرن 20 شدیم، مثلا از 1950 به این ور، اینا از در واقع به این اتفاق پیدا کردن که متدولوژی عنوانش یه خورده قاصره، خیلی کمه. من وقتی میگم همون نکته که ما هم اون موقع فهمیدیم، ما هم گفتیم چی بحث و فربه شد زیاد شد، بیاریم یه جای دیگه بحث کنیم. متوجه اینا هم دقیقا همین گفتن، متدولوژی وقتی میشه روش شناسی، روش شناسی خیلی تقلیل یافته است. وقتی من از بیرون دیگه دانش نگاه میکنم خیلی مسائل دیگه میشه زیبش مطرح بشه. وقتی هچه دوشون رضا اومدم و این بحث متدولوژی رو عنوانش رو تغییر دادن و گفتن که ما بیایم فلسفه هایی رو در واقع باب کنیم تحت عنوان فلسفه های مضاف به علوم. به در واقع میخوام همون روح حاکم به مستوانیه قدمایی امثال بوعلی و خلاص خواجه ما وقتی افتاد دست غربی ها، نه تنها حذفش نکردن بلکه این اومدن یه رشته مستقل کردن در کنار هر دانشی. معمولا این در واقع فلسفه های مضاف رو گنجوندن توی مجامع آکادمیکشون و الان دیگه تازه تو ایران ما داره ترجمه میشه کم کم. اینا تو این 20 سال اخیر ما این فلسفه های مضاف داره تو ایران ترجمه میشه و بعضی از حوزه‌های ما خب به شدت متأثرن، مثلا تئوری های مثلا علم دینی و ایناشون رو متعلق می‌کنن بعد همین فلسفه های مضاف و همسایه‌شون مثلا از مجموعه های حوزه‌ای مثل آقای رشاد و آقای خسروپناه و اینا رو میشه تو این فضاها نام برد که اینا در واقع فلسفه مضاف دارن به صورت جدی. حالا هم فلسفه مضاف به علوم و دانش عینی نگاه درجه دو بیرونی و هم فلسفه مضاف به واقعیات و این امور عینی، حالا اونم باز یه مقوله جداست فعلا معرفت بحث ما نمیشه. اما می‌خوام بگم که این فلسفه مضاف در واقع به علوم ها، فلسفه مضاف به دانش ها، دانش هایی که هویت جمعی پیدا کرده، یعنی الان من وقتی دانش اصول با دانشی که شاید بیش از مثلا 12 قرن سابقه داره دارم کار می‌کنم، یعنی کل این 12 قرن سابقه علم اصول جلو چشمه، کل اینو میخوام از بیرون و درجه دو مثلا تحلیل بکنم، سیر تطورش و فراز و نشیبش و مؤلفش و چه میدونم مؤلفین های برجسته‌اش، نظام سازهاش کیا بودن، چه میدونم اوجش کجا بود، افولش کجا بود، کار کرداش چه تغییراتی کرده، اهدافش چه تغییراتی کرده، تعریفش چه مثلا بلاهایی سرش اومده، وضعیت موجودش چیه، وضعیت مطلوبش چیه، راه گذار از وضعیت موجود و وضعیت مطلوبش چیه، اینا همش تحت این فلسفه های مضاف به علوم امروزه رایج شده و بحث میشه. این از کجا به کجا رسید؟ اما خواستیم اینو عرض کنیم که ما در واقع چیز مظفر هم شبیه در واقع همون بحث های سبحانی این روز ثلاثه رو اول بحثش در واقع مطرح میکنه. منتها خب حالا این تیکش رو میخواستم بیشتر تمرکز کنیم. خاطرتون باشه ورود های سبحانی اینطور که در بحث تعریف
اصول فقه که وارد می‌شدن، می‌گفتن اصول فقه می‌خواد تعریفش کنیم، اولی مرحله‌ش اینه که در واقع ما شرح النفسش رو درست کنیم دیگه. بزن گفتم اصول فقه دو تا کلمه است، اصول و فقه، و بعد هم فقه تعریف بشه هم اصول تعریف بشه که درست بشه. با یه نگاه بود، بعد یه نگاه دیگه این بود که نه حالا این انقدر مفاوضتش نکنید که چون دو تا کلمه از اصول شده که فقه شده دیگه درست میشه. نه با شما دو تا کلمه که طرف نیستی، همین که عرض کردم شما با 1200 سال بلکه بیشتر تاریخ یه علم طرفی متوجه شده، شما با یه علمی طرفی که الان به تعبیر قشنگ از دوستان جوادی 60 جلد فقط بدون تکرار برای استثابش مطلب هست با این شما باید تعریف کنه این که دیگه نمیشه با دو تا کلمه اصول چیه فقه چیه درستش کرد. بذار گفتیم اونجا الموجز رو هم اینجوری شرح ندیم، الموجز هم قطعا مد نظرش این نیست، یه معنی عمیق‌تر داره. معنی عمیق‌ترش چیه؟ برای عمیق‌ترش اینه که اینجا فقه ناظر به غایت درست شد و اصول ناظر به ماهیت و هویت. درکیه چطور شد؟ یعنی صبحایی در واقع میخواستن اینو به ما بگن که بابا حالا که این تصریح هم داشت که عبارت ناظر بود واقعا به این از پیش خودمون تحمیل نمی کنیم به عبارت عبارت واقعا ناظر بود که بابا دانش و اصول فقه این دانشیست که کارکردش و هدفش و واقعیتش تو فقه. اگه من اون فقه رو بشناسم این اصول فقه رو راحت‌تر میتونم تعریف کنم. رضا اونجا بحث میکرد که درسته که تعبیر اینه که اصول فقه دوتا کلمه از اصول فقه، اما پایین تر تصریح میکنن که آقا اصول فقه یه علم عالی کارکردی برای فقه. رضا اگر من تعریف هم از فقه بتونم درست در اون که راه بدم درست شد این اصول فقه واسه هم در واقع مشخص میشه و تا حدی بحثاش روشن میشه. هرچند حالا بعد سر این اصولش هم دوباره بحث میکنیم درست شد. یعنی حالا هر آنچه که در فقه کارکرد داره که تو اصول فقه نیست و در جایی باید کلی باشه اصل باشه، حالا سر اصلش هم بحث میکنیم بریم که چی از توش داریم. خب یه همچین ورودی رو آی سبحانی داشت، اگر این شرط و این تفسیر ما رو از الموجز بپذیرید به نظر ما این تعریف انصافا و این نوع ورود خوبی. حالا سوالی که هست اینه که ورود مظفر آیا این مزیت رو داره یا نه؟ دقیقا چه داشته؟ مخصوصا اگر این بحث رو زمینه کنیم به یه مبنای دیگری تو این بحث درست شد؟ و اون مبناش الان به تو عبارت خود مظفر میرسیم که اگر ما زمینه کردیم این بحث رو که مرحوم مظفر توی تمایز علوم و تو بحث در واقع ماهیت بخشی علوم به شدت کار کردی راست و غایت مدارانه علوم رو تعریف میکنه، تمایزش رو درست میکنه، مرز علوم رو مشخص میکنه، ببین با توجه به اون مبنا که اگر من مظفری آرسته ببارتش مفصل دیگه بحث میکنه اگر من مظفری هویت علوم رو، تمایز علوم رو، مرزبندی علوم رو به غایات گرفتم دقیقی هست داشته و به کارکرد علم رو تعریف کردم، سوالی که هست اینه خب حالا من مظفر الگر و سزاوارتر و شایسته‌تر به این سنخ ورود نبودن و متاسفانه اینم زمینه کنم که اگر آی سبحانی تو تمایز علوم با غایت جلو نره و با یه مبنای دیگری میخواد اونجا ماهیت علوم و مرزبندی علوم رو درست بکنه، این نحوه ورود آی سبحانی تو پارادایم و تو مبنای فکری خودش چطور میشه؟ گرفتی سوال رو؟ این که دیگه باید مجاز رو کنی یعنی؟ حالا اگه مردی بسم الله دیگه از فردا شده قصد حبر همی تیپی مجاز رو شما میگید دقیق کرد رو دوستان حدی بلد باشیم اصول فقش هم ما کنیم در اون نمت باید تو برسیم در حدی موعده دیگه گرنه میگن این آبیو میگه وسط دیگه بخواه آبیو میگن اینجا بردش دیگه 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 این هیچ کار هست لطفا گفته بود جلال میزابه ولی در واقع جلال معافل میزابه این میزابه هیچ کار هستی واسه دقیقه بود. حالا پس ببینید سوال این شد لمه سوال رو دقت بکنید گفتیم که آقا آقای صبحانی توی تعریف اصول فقه یه همچین نوع ورودی داشت که بسم الله الرحمن الرحیم اصول فقه چون علمیست ابزاری و علمیست عالی و غایتش در مورد فقه من اگه فقه رو تعریف بکنم هویت اصول فقه و مرزبندی اصول فقه و تمایز اصول فقه رو با تعریف فقه هم میتونم تنظیمش کنم به جلو.
بخوای بگیم این نحوه ورود با مبنای کسی که تمایز علوم و هویت علوم رو با غایت میدونه این سازگاره، قشنگ تو مبناست. مثل مرموز دفعه که حالا بعد ببینیم آیا مرموز دفعه همچین ورودی داره یا نه، تو عبارت کار میکنه آیا صبحانی داشت منطقه بحثینه که آیا مبنای آیا صبحانی اجازه این ورود رو میده یا نمیده. ببینیم حالا بحث بزنی شده شد. پس مبنای مرموز دفعه اینه که من تمایز علوم رو با غایت درست میکنم. حالا سوال اینه که آیا در ورود تعریف سلوفه این محور رو ایشون دیده داشته تو من طبق مبنای خودش درست پیش رفته یا نه؟ آیا صبحانی این ورود رو داشته؟ حالا سوال اینه که این مبنا رو هم داره یا نه؟ درکه شده جا؟ این دوتا رو هم موجزش رو ببینی سلوفه هم ایشانا بیاری فردا منطقه باز تذکر کنید فردا ایشانا ساعت هفته این برنامه ما یه خورده چیز شد از طرف مرزی یعنی هماهنگی شده بود. الان ظاهرا برنامه‌ای که دیگه رسمی زدم 7 تا 8 صبح زدم 7 تا 8 مهر یعنی 8 تا 9 الان ما 8 تا 9 اصول داریم مثلا 9 تا 10 منطقه 2 داریم بعد تا این ساعت فعلا خودش اصول فقه بودم دارالهدا درس دارم. امروز دیگه استثنا دارالهدا رو تعطیل کردیم که خدمت شما برسیم بعد کلی از طرف ما نشه ان شاء الله از فردا همون 7 تا 8 رسمی که دیگه زدم خدمتتون برسیم. و اصلا
Oh, my God.